بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. جهت شادی اربا طیبه شهدا و حضرت امام می گذشتگان ذوالحقوق در مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. من در ابتدا این جلسه یه روایت بخونم راجع به آغاز امامت و آغاز امامت حضرت هست و جا داره که توجهی به این قضیه انجام بشه. از امام رضا علیه السلام هست در عیون اخبار رضا بهار در این 110 جلدی ها جلد 51 صفحه 387. فرمان که قال لی ابن محبوب، هلال ابن محبوب، ابن محبوب یعنی به من گفتن که لابد من فتنت سما سیلم یسقط فیها کل بطانت و ولیجه. حالا بحث مفصلی میشه راجع به اینا کرد، ولی فعلا اون بحث مفصل رو نمی کنیم، میذاریم یه موقعی دیگه ای. تا میگن لابد از یک فتنه ای هست، یعنی مسیر عالم به سمتی حرکت میکنه که این اتفاقات درش میفته، اتفاقات نزدیک به ظهور فتنه های سنگینی ایجاد میشه که یه از خطفی ها کلو بتانتن و ولیجه، خوب ها میفتن توش، یعنی خوشکتر و خوبت و همه اینا رو واقعا ساقط میکنه. اینجوریه، یعنی سرعت حرکت در آخر الزمان انقدر زیاد میشه که هم هدایتش خیلی زیاد میشه و هم افتادنش زیاد میشه. شما یادتون هست که یک فتنه مثل فتنه سلام علیکم مثل فتنه 88 یک پرده ای از یک فتنه ای بود که در آخر الزمان میخواد اتفاق بیفته. یکی که تو اون فتنه خوبها خیلی وقت افتادن، نه به این معنی که میرن جهنم و فلان، نه، خیلی وقتا اونی که خودشون هم جمع جور میکنن، ولی فتنه یه جوری میشه اون خوبا گاهی اوقات ساکت میشن، خوبا واسه میمونن که چیکار بکنن. این میشه چی؟ این میشه گروه اومده تو خوبها، خلاصه خوبا رو میندازه. اینو باید حواسمون باشه که خلاصه در آخر الزمان اتفاقات به گونه خیلی با سرعت حرکت میکنه. و ذالکه عند فقدان شیعه از ثالث من ولی، یعنی اون موقع مالا موقعی است که شیعه فرزند سوم من رو از دست میده. خلاصه فقدان بدنی براش اتفاق میفته که حالا این که گفتن لابد در اینه، حالا یه موقعی انشالله باید با هم دیگه از شما رو بکنیم بحثش رو. بحثش رو یه موقعی باید با هم بکنیم که عملا رجوع از ظاهر به الباطنه. خود عالم به این سمت حرکت میکنم، از اسم از ظاهر به سمت اسم الباطن حرکت میکنم، امور باطنی میشه، میره به سمت قیامت. و بعد نزدیک شدن و دور شدن به حضرت بر اساس بدن دیگه نیست، بر اساس چیزهای دیگه ایه که کسی نزدیکه یا دوره. یبکی علی اهل السماء و اهل الارض و کل حرا و حران، اهل زمین و آسمان گریه میکنن، هر دقیقت مصیبت زده ای، کل حزین لهفان، همه دیگه دادشون در میاد توی موقع. ثم قال به ابی و امی سمی و جدی، خیلی عجیبه در روایات حضرت رو یعنی مادر و پدرم فدات اینجوری یاد میکنم. خود ائمه و انبیا و حتی وجود پیغمبر، اینها اون فرزند آخر رو خلاصه به ابی انتم و امی، اینجوری به ابی انتم و امی، مادر و پدرم فدات، اینجوری ازش یاد میکنم. و این خوب است که انسان مرتب به خصوص صبح ها به یاد حضرت باشه. این یه چیزیست که شما در معاملات قلبی هم که حالا تو این بحثایی که داریم، این همین بحث هست که شما خیلی از معارف رو میدونید، معارف که انسان خیلی هاشو میدونه، از معارف مثلا شما فرض فرمایید این که توحید کار به دست خداست، خب اینو که آدم میدونه، خب این چرا منشأ فعل نمیشه؟ به خاطر اینکه این معارف رو به قلب سعی نمی کنیم بتابانیم، که اینا راه داره، کار داره، زحمت داره، فقط باید ذکر بگه، باید صبح به صبح اینا رو دقیقاً به قلب خودش رجوع بده، بعد این ذکر رفته تداوم پیدا کنه، بعد حالت این بشود که ذکر در وجود او همین جوری داره قلقل میکنه، بشه الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی، یعنی که هی در همه حالت هی داره این توجه رو همراه خودش داره، این توجه به حضرت، توجه به اینی که بالاخره ما یه امام حی داریم. الان چرا فکر میکنیم امام نداریم؟ یه امام حی داریم و ما الان تو دستگاه او داریم کار میکنیم، راجع به کسی داریم صحبت میکنیم که امام رضا میگه به ابی و امی، امام رضا میگه پدر و مادرم به فدات، انبیا اینو میگفتن نسبت به حضرت. و او حالا اگر یه موقعی بحث معرفت المهدی رو انشالله هم داشتیم، میدونیم که همه خلاصه همه کار انبیا میبینید که قراره در کار حضرت نمایان بشود، همه انبیا، و این در روایات ما اومده، همه انبیا کارهایی که کردن، همه این کار کردن که آخر حضرت اون گل آخر رو بزنن، اینه کار همه انبیاست و ذخیره همه انبیاست. سمی و جدی و شبیهی و شبیه موسی بن عمران علیه السلام، جیوب و نور تتبقد و به شعاع ضیاء القدس، کم من حری مؤمنت و کم من مؤمن متاسف حیران حزین عند فقدان المال معین، که اینا آدم های گرفتار عند فقدان المال معین، اینا این تأسفی هست که با اینها داره. حالا شبیه موسی بن عمرانه، چون که حالا بحثش زیاده، شبیه همه انبیا هست حضرت شبیه همه انبیا هست، اون هیبت موسوی رو داره، بهای عیسوی رو داره، صبر ایوبی رو داره، همه آنچه خلاصه اسمایی که بر انبیا هست بر حضرت هست، و برای همین هست که یه جامعه همه این هاست. حالا تا ادامهش، حالا انشالله زمینه باشه برای این که هم ما یه مباحثاتی رو انشالله راجع به حضرت با هم دیگه داشته باشیم و آخر الزمان، و زمینه هم باشه برای این که این رو جدا چیزهایی باشه که تمرین میکنید، حتما چیزهایی باشه که حتما تمرین میکنید، حواستون هست، حواسمون هست، صبح به صبح بلند میشه آدم یه حرفی دو جمله حرف و حضرت بزنه با این ذکر الباطن در عالم و حضرت بگی حرف بزنه، حرف بزنه با یک موجودی، با یک انسانی، با امامش، انسان حرف بزنه و بدونه که امام هست و باید خودشو خرج راه امامش بکنه. انشالله که ظهور حضرت رو ببینیم و انشالله که در این فتنه های آخر الزمان اسقاط نشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب قرآن در دستتون هست، سوره مبارکه زمر رو ببینید. در ابتدای سوره مبارکه زمر اینجوری داره: بسم الله الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این کتاب رو به حق نازل کردیم، فاعبد الله مخلصا له الدین، این عبودیت برای خدا داشته باشید، مخلصا له الدین، با یک عبودیت، با یک دینی که همراه با اخلاص است. چون که این کتاب به حق است و در جای دیگه اومده، حالا آیاتش هم اشاره میکنیم، بقیه چیزا باطله. فاعبد الله مخلصا له الدین، شما میخواهید عبودیت داشته باشید، این عبودیت باید مخلصا له الدین باشه، اینا با اخلاص انجام بدید. بعد همینجا که میشه میگه الا لله الدین الخالص، اون چیزی که برای خداست، به درد خدا میخوره، انگار برای خدا محسوب میشه، از حقانیت برخورداره، دین خالصه. اینجاست که یک مفهومی از مفاهیم جدی که تو فضای اخلاقی، حتی اجتماعی، سیاسی ما باهاش برخورد داریم، تو قرآن هم حالا باز بهتون نشون میدیم انشالله، بحث اخلاصه. جز همین معاملات قلبی است اخلاص. اخلاص که یعنی اون کار، فکر، عبودیت، عبادت هیچ مشوبه به هیچ چیز دیگه نباشه، این فقط برای خدا باشه. این از اون مفاهیم عجیب غریبیه که اگر این درست بشه، همه این مفاهیم تو آدم درست شد. یک عبارتی رو قرآن داره، اینا رو چند تا عبارت از قرآن با هم دیگه اول ببینیم. عبارت فلک، شما سوره مبارکه یونس رو ببینید، آیه 22، سوره مبارکه عنکبوت آیه 65، سوره مبارکه لقمان آیه 32، آیه 22 از سوره مبارکه یونس که میشه صفحه 211. در صفحه 211 و معادلش در جای دیگه که حالس دادم، تو اینجا یک داستانی رو نقل میکنم که با همین فولک هم نقل میکنم که نشون بده که انسان یه چیزی رو داره که با این چیز با اخلاص به خدا میرسه، با اخلاص به خدا میرسه. تا خب بعدش باز دوره چی کار میکنه اون عبارت دیگه است. هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک، اوست که شما رو در بر و بحر سیر میده تا اینکه تو فلک هستید. و جرین بهم به ریح طیبه و فرحو بها، همینی که دارید با یه ریح طیب و خلصه همچه سرخوش و خوشحال. جاعت ها ریح عاصف، یه باد تندی میاد. و جا هم الموجود من کل مکانن و ظنوا انهم احیط بهم، دیگه انسان یقین کرد که دستش کوتاه شده. یکی اومد خدمت امام باقر علیه السلام گفتش که من اسم اعظم میخوام. حضرت و اصحاب گفتن بزنش تو آب. این نقل اول دست رو داد بیداد اینا یکی مثلا شوخیه مثلا داستان دیگه. حضرت هم شروع کردن ادامه صحبت با اصحاب. این هر چی دیگه داد و بیداد میکرد، من نجات بدین، چی کار میکنم فلان، هرچی داد زد حضرت توجه نکرد که داشت عادی درسش میداد، صحبتش رو میکرد. تا این بالاخره یه لحظات آخر گفت خدا فلان، خدا نجاتش نوردنش بیرون. گفتن این اسم اعظم همین این بود که بهش رسیدی، اسم اعظم همین این بود، اسم اعظم همین است که فقط خدا و این پر کنه وجود آدم رو. که بقیه ببینید یه چیز نکته مهمی است که انسان که اشرف مخلوقاته او از همه نیازمندتر خلق شده، او که از همه بالاتره از همه نیازمندتره. چرا؟ چون که هر نیازی یک زمینه ایست برای این است که انسان به سمت بالا حرکت بکنه، تا به شرطی که اون اسباب اونها خودش حجاب نشه. اینقدر زمینه وجود داره، همین گفتم نمک آشتون از خدا بخواد، اون نیاز داره دیگه. این حیوانا که به این چیزا نیاز ندارن، اینقدر نیاز ندارن که، نه اینکه از اسباب استفاده نمیشه، از اسباب استفاده میشه. چرا گفتن بچه وقتی به دنیا میاد گریاش لا 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 لا؟ خاطر اینکه او بچه تا از مادر بیرون میاد سینه مادر رو میگیره شیر میخوره، ولی اصلا مادر رو نمیشناسه که، مادر نمیشناسه، مادر ندیده، یعنی داره واقعا با یک کسی دیگه نیازشو برطرف کنه. با حالا اینکه به مادرش هم متوسل شده، ولی مادر ندیده تا حالا که، یعنی اصلا این سبب رو نمیبینه، بچه این سبب رو نمیبینه، داره استفاده میکنه نمیبینه. هر نیازی اینا خودش یک زمینه ایست که خیلی وقتا این نیازها رو اصلا تو ما ایجاد میکنه. بدونید این حالت نیاز رو در ما ایجاد میکنن، حالت گرفتاری ها رو ایجاد میکنن، همین ها رو ایجاد میکنن که این نیازها ایجاد بشه که تو این نیازها شما بکشی بری بالا. خود این وجود این نیازها، این گرفتاری ها، همه اینا برای این است که کسی اگر گرفتارم نشه به این معنا، هر اتفاقی میخواد بیفته بدون این اتفاق خدا، این قضا میخورم خدا، اینجا خدا، یه درس میخوام بخونم خدا، من که علم نمیتونم در بیارم که انما اوتیتو على علم عندي رو اینو قارون گفت، من که چی نیستم که، من اصلا فاعل فعل نیستم، من مورد فعلم. این خیلی مهمه که من فاعل افعال نیستم. اصلا ذکر لا حول ولا قوت الا بالله ملهمینه. اگر اینا جا بیفته که میگم اینا را این چیزاش که صبح به صبح باید جا بنده بشه. لا حول ولا قوت الا بالله یعنی قول و قوه که مال من نیست، من که قرار نیتر کن بخورم، من اصلا فاعل این چیزا نیستم، من مورد این فعلم. اگر کار خوبی هم داره انجام میگیره، اگر چیزی هم داره انجام میگیره، یا رحمتون اگر این چیزا هست به دست من داره انجام میگیره. این فکر کنید دست من مثل دست مصنوعی، یک کسی اومده این دست من مثل این ربات ها این کارو کرده، اینو برداشته پشتمون برد. این لا حول ولا قوت الا بالله، اینو خدا داره این کارو میکنه. اینی که اصلا ما فاعل نیستیم به دلیل این که ما زنده نیستیم، یه نکته خیلی مهم. ببین این بحثا تو قرآن قلقل میکنه گاهی اوقات. شما نگاه بکنید این حالا این آیه رو تمام بکنید، تو دعو الله مخلصین له الدین، اینجا میرسه به اخلاص، تو این نیاز میرسه به اخلاص. مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین، که اگر من نجات پیدا کنم. ولی واقعا این اخلاصه، اون چیزی که رسیده اخلاصه و اخلاص رسیده. شما این آیه رو حالا گفتم این آیه رو نگاه بکنید، آیه عجیبیه که با گیل معارف گفته شده توش. نکنیم غافر 65 صفحه 474 اونجا دارد که آیه 65 دارد که هو الحی او زنده است، یعنی اون زنده است، فقط باقی زنده نیست. هو الحی یعنی او زنده است. حالا چون او زنده است، لا اله الا هو، هیچ الهی جز او نیست، کسی نیست که من بخوام به اون آویزون شم، که من بخوام شیدای اون بشم، که بخوام اون طرفی برم، که اون زنده است. هو الحی لا اله الا هو فدعوه، حالا که اینجوریه فدعوه مخلصا له الدین، این کارو باید با اخلاص انجام بده شما، یعنی بدون هیچ شوبی، بدون هیچ آلودگی. چرا؟ چون کسی کاری نیست، کلا کسی زنده نیست، کسی کاری نمیکنه. لا حول ولا قوت الا بالله، کسی کاری نیست. اگه اینجوریه مخلصا فدعوه مخلصا له الدین، اگه خدا رو صدا میزنید باش کسی دیگر رو صدا نده. توسل و اسباب یه نکته دیگه است. توسل و اسباب نباید حجاب بشود، و اگر حجاب نشود خودش هر اتفاقی در وجود شما یک نخیست که شما رو به سمت بالا حرکت میده. خیلی وقت داریم که الان نفی ایام دهرکم نفحات، حتی یه چیزای خوبی، نفحای خوبی هست که در شما ایجاد میشه. خیلی وقتا میبینید یه شوقی به سلوک هست، کجا بوده، کجا اومده، من بودم، کار من بوده، نه، اینا نفحاتیست در شوقی به یه یقین خاصی درست میشه. اینا رو طرف باید پیش رو بگیره، علاقه به یک سری اذکار، اوراد، نماز، سلوک، توکل، توکلش رو میره بالا. اینا نفحاتیست در زندگی انسان، اینا رو از سرش رو بگیره. الا فتعرض الله هو الحی لا اله الا فدعوه مخلصا له الدین الحمدلله رب العالمین. آیه به نظر میاد مثلا ترکیب شده چند تا چیز. الحمدلله رب العالمین بیای وسط، یعنی اگر اینجوریه خب نعمت ها همش از خداست، حمد و شکر همش از خداست. الحمدلله رب العالمین هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصا له الدین الحمدلله رب العالمین. یعنی اون توحید اگر جا بیفته برای آدم که اینا رو باید به عنوان معاملات قلبی شروع بکنه، هی به خودش بگه هیچی کاره این نیست، هیچی کاره این نیست. اگر تو درس خوندن اینو فهمید احساس که خودش کاره ایه، خودش به این چی داره، این نه، این از توش اخلاص در نمیاد. اینی که علی الله دین الخالص، حالا یه موقع بحث راجع به حالا اون آیات دیگه هم که عرض کردم اونا رو خودتونم برید ببینید، باز داره اون آیات همش راجع به فلکه، آیات دیگه گفتم سوره عنکبوت سوره لقمان، اینا باز داره آیاتش راجع به فلکه که شما رو در یک وضعیت خلاصه نابهنجار مدنی قرار بده، بعد تو این وضعیت نابهنجار بشه شما بگید که ببین شما اون بند و نخ رو داری، اون نخ رو داری، شما این نیازه رو پیدا کن، نیازه رو پیدا کن، اونی که پیدا کردی از اونجا میرسی به خدا و با اخلاص هم میرسی. آدم تو این چیزا میفهمه که دیگه کار از دست همه خارجه، البته کار از اول از دست همه خارجه. خب یعنی کل شیء هالک، نه کل شیء سیهلک، نه اینکه همه چی هلاک خواهد شد، همه چی هلاک است، همه چی حالا کل من علیها فان، یعنی الان فانی، نه سیفنا، نه که بعدم فانی میشه که بالاخره طلبه دیگه، اینا اسم دوارد بر ثبوت داره در همین اکنون. کل من علیها فان معنی اینه که کل من علیها همین الان فان، چیزی نیست، مثل سایه، اینقدر اون جهیان سایه تأکید کرده قرآن، یه چرا اینقدر تأکید کرده رو سایه، گفته این سایه ها میچرخن این ور اون ور سجده میکنن، یه میخواد بگید شما ما سایه ایم که نیستیم، که هستمون در حد همون سایه ایه، همین بیشتر این که نیستیم، که وجود که یکی بیش نیست، که لا اله الا هو یکی که بیشتر نیست، اونم که ها اینه، اگه اینه اون باقی کل من علیه ها الان فان، کل شیئن همین الان حالک، پس ما این نیستیم، کار ما نیست. از این جهته که میگن اخلاص وقتی رخ میده، ببینید یکی از آفات محاسبه اینه که در اهل معنا میگن آفات محاسبه این است که انسان بشینه اعمال رو محاسبه بکنه، بعد برای خودش فاکتور کنه. محاسبه عمل درسته دیگه، انسان باید محاسبه عمل بکنه. خب میشینه آخر شب محاسبه، اینقدر نماز خوندیم، اینقدر درس خوندیم، اینقدر ذکر گفتیم، اینقدر ورد گفتیم، نمازهای مستحبی رو خوندیم، خوندیم دیگه، یه آفته، این آفته، یه آفت محاسبه، انسان اینا رو نگاه میکنه، بعد برای خودش فاکتور میکنه اینا رو، فکر میکنه که اینا مال خودشه، کار خودشه. اینا یک توفیق، اصلا عبارت توفیق یعنی همین، توفیق یعنی جور کردن این کار به دست تو انجام میشه، این کار رو یه جوری چفت و بستش رو یه جوری کردن به دست تو انجام شده، به دست دیگری هم میشه انجام، حالا به دست تو انجام شده، از اینا میشه توفیق. در یه مرحله دیگه میگن اصلا درسته در بحث اخلاص این است که انسان از رؤیت عمل خارج شه. یعنی چی؟ رؤیت عمل خارج شد. یعنی اینکه عملش رو اصلا نتونه ببینه، اصلا نبینه، اصلا عملش رو نبینه. و این کسایی که عمل انسان رو جلو چشش میارن، نه برای اون آدم سالک خیلی بده، چون او اصلا داره تمرین میکنه ندیدن را، که عمل خودش رو نبینه. مثل راننده، ببینید راننده جلو رو نگاه میکنه، به هزار چیز هم ممکنه فکر میکنه، ولی تنها چیزی که فکر نمیکنه این کلاش ترمزایی که گرفته، اصلا کلا به اینا فکر نمیکنه. درسته؟ راننده همینجور داره جلو رو توجه میکنه دیگه، دیگه به این که فکر نمیکنه که من الان چقدر کلاش گرفتم، چند تا کلاش گرفتم، چقدر دنده عوض کردم، اصلا اینا کاری نداره. راننده به هر چی توجه کنه به رانندگی خودش توجه نمیکنه، و اگر به رانندگی خودش توجه بخواد بکنه اصلا کار از دستش در میره. انسان در بحث اخلاص یکی از مراتب این کار این است که انسان اخراج بشه از رؤیت عمل، یعنی اصلا عملش رو نبینه. راهش چیه؟ حالا ممکنه بگید اینا سخته، حالا انشاءالله جلسه بعد عرض بکنه راجع به تهذیب. راهش تهذیبه. تهذیب یعنی آهسته آهسته یک کارهایی رو داره ایجاد میکنه در خودش، آهسته آهسته. این معلومه که این کار مشکلیه، منتها شخصی که تهذیب داره میکنه داره آهسته آهسته یک اتفاق رو در خودش رقم میزنه. ولی یکی از این آهسته آهسته ها این است که انسان وقتی که متوجه عملش شد، یکی که 40 روز هم کار کرد، که حتی میگن باید حتی توفیر بکنه و باز دوباره توجه نکنه. این از این کارهای مشکل، یعنی هی عمل انسان 3 ساعت عبادت داره میکنه، 3 ساعت عبادت بکنه و نبینه. چقدر مثلا 40 روز، 40 روز داره روزی 3 ساعت عبادت میکنه، 2 ساعت عبادت میکنه و بعد نمیبینه. چون آفتش همین چیز هست، وقتی که روزی 2 ساعت و 40 روز که میشه، توفیر که میشه 40 روز شد، یعنی انسان احساس چون چیزی دست میاد که زدیم به خط دادیه. حالا هی تو این تهذیب کردن ها هی داره توفیر میکنه و باز دوره نمیبینه، و باز دوره واقعا شکستگی میبینه از خودش، نه فعلی میبینه نه کاری میبینه. شوخی نمیکنه. شما نگاه کنید این مناجات های ما، این بودشو دیدید؟ اگه نمیگفتن این مناجات امام معصومه به صورت طبیعی، شما فکر میکنید این مناجات یه گناهکار حرفه‌ایه که صبح تا شب داره گناه میکنه. این مناجات در دل یک تائبی است که حرفه‌ای صبح تا شب، ولم یزل ولا یزال ملک کریم یأتی که عنا به عمل قبیح. خیلی عجیبه که یه امام معصوم بگه پشت سر هم ملائکه دارن عمل قبیح میکنن. این چیه؟ این چه فکر داره میکنه؟ این یعنی اصلاً و ابداً امام خمینی رو دیدید وقتی صحبت میکنه، یه من شما رزمندار میدم احساس شهروندگی میکنه، چه میکنه از این رزمندار گریه میکنه احساس شهروندگی، و واقعاً اینا فیلم نیست ها. یعنی شخص ببینید در این آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اینو گفتن ليعرفون، درسته؟ دید دیگه تو چیزا یه همچین تفسیری برای شده که هدف از عبودیت، هدف از خلقت عبودیت. بعد اونو گفتن لیعرفون، بعد اومدن جمعش کن. جمعش درسته، چون که واقعا اگر عبودیت جدی بشه، این عبودیت عبودیت باشه همراه با یک معرفتیست، معرفت این که من عبدم، من هیچی نیستم، این که انسان وقتی به معرفت میرسه به عبودیت میرسه، به معرفت برسه به عبودیت رسیده. لذا انسان هر چقدر داره هر کاری هم میکنه، در هر حالت جذبه ای هم که باشه، در اون بندگیه نباید دست بده. اینو تو حرمت من عرض کردم اونجا، یاد این یعنی حرمت طرف داره نگه میداره، در اوج حالات قنج و دلالش اینو بندگیش نباید دستش بده. یه نباید فکر بکنه که من رفیق شدیم با خدا، خدا خداست، ما و موقع معرفتش وقتی بالا میره میفهمه که هیچی نیست. ولم یزل ولا یزال ملک کریم یعطی که انا و عملا قبیح. این حالت بندگی و توبه درش ایجاد میشه. اخلاص مال این است که انسان هر چقدر توفیر بکنه و تکثیر بکنه، هی کارو تکثیر میکنه، کارو خودشو تکثیر میکنه، زحمت میکشه، خدا این توفیق رو به این نفعه ایه که وزیدن کرده در زندگی، و که اگر ول کنه واقعا تو گوشی میخوره این نفحات از اون چیزایی که باید طرف بگیره. الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، اعراض نباید بکنه، این نفعه رو بگیره و همینجوری تکثیر بکنه، کار بکنه، زحمت بکنه، همه این کار رو بکنه و بعد نبینه، بعد نبینه. اینه چیه؟ اینه راننده، رانندگی نمیبینه. این اخلاص. حالا اون اخلاص هایی که از شعب ریا، ریای برای بنده، اینا مراحل پایین اخلاص تازه میگن. ما از اون طرف شروع کردیم. اینی که میگن برای دیگران کار نکنه اخلاص، یعنی برای مثلا دیدن شخص کار نکنه و فلان، اون میبینه اون نمیبینه و فلان، اینا اینا رو میگن مراحل پایین از اخلاصه. اخلاص اینه که تو از حتی از شر ندیگم راحت شی، شر خودم راحت شی، از شر عملم راحت شی، از شر عملتم راحت شی. یعنی عملتم نمیبینی، خودتم نمیبینی، نه اینکه حالا دیگران رو میبینی یا نمیبینی. فکر نکنید آدم اگر دیگران رو مثلا ندید، مثلا انسان ها رو ندید، مثلا میشه به اخلاص. یعنی مراتب خیلی مادون اخلاص اینا. اخلاص یک مرتبه بسیار بالاییه که اگر طرف دیگران رو جز محاسبه خودش نیاورد و این کار رو نکرد، اینا رسیده به کف اخلاص تازه. اخلاص یعنی این که حتی هیچی دیگه دیده نمیشه، ببینید فقط خدا داره دیده میشه. یعنی دیگه خودت هم نمیبینی، عمل را از شر عملت هم راحتی، از شر محاسبه هم راحتی. یعنی اون محاسبه هم اون اثر رو نداره. الحمدلله رب. اینجاست که حتی اگر کسی عمل رو دیدین ها، یعنی به صورت جدی لا حول ولا قوت الا بالله رو جا بندازه برای خودش، جا بندازه، نشسته دید، دید عمل رو، دید لا حول ولا قوت الا بالله، یه جایی سوالی رو جواب داد لا حول ولا قوت الا بالله، من کاری نیستم میکنم، اینو خوب عمل کرد، اونجا خوب در رفت دست شیطان، اونجا چیکار کرد؟ لا حول ولا قوت الا بالله، این حول و قوتش برای خداست. این همون بخشی از معاملات قلبی است که اصلا خیلی از مفاهیم ما مثل توکل، مثل تفویض، مثل تسلیم، مثل بسیار از مفاهیم ما همینجوری یه گوشه‌ایه. یعنی معامله قلبی هست، اصلا معاملاتی که شما در سطح قلب دارید انجام میدید، ممکنه یه فعلی نباشه، دارید این کارها رو به صورت معاملات قلبی انجام میدید. خدا انشالله که خدا ما رو به اخلاص و واقعی برسونه. اخلاص هم از اون کارهای زمخیه چیزا سخت. موقعیت تازه آدم هر بخشی که بره، کلن قاعده ایناست، هر بخشی رو که شروع بکنه به فعاله کنه، یک بخش دیگری براش مطرح میشه خودش. مثلا ما تو بحث‌های عرفانی خود شیخ الرئیس یه عبارتی داره، یه من آثر العرفان للعرفان فالقالب الثانی، کسی که عرفان میخواد برای عرفان، نه برای علم عرفانا، عرفان میخواد برای اینکه عارف شه، عارف باشه، نه عرفان میخواد برای اینکه عرفان نظری بدونه. یه مشرکه، نه کسی که عرفان میخواد برای خود عرفان، برای که عرفانش بالا بره، نه بزرگ بر خدا، به خدا میخواد عرفان. این خیلی وقتا ما دنبال اینیم که یه چیزی کار مثلا یه عارفی بشیم، میگه آقا یه چیزایی که میشه دوست داریم یه عارفی بشیم، مثلا که به خدا نزدیک میشیم نمیشیم، وظایف اون رو انجام میدیم نمیدیم، اینا خیلی وقتا نیست، میخوایم عارف شیم. حالا بگذارید از این که میخوایم عارف شیم که بالاخره حدیث چنار ما رو بسازن، این چیزا هم هست دیگه، تو ذهن هست که عارف شیم که مثلا بگن که بعد از ما چه کتابایی می نویسن. اینا که دیگه بخش نجاستشه، اینا که اون بخش نجاستشه، حتی خود عرفان رو برای عارف شدن حتی تا این حدش رو میگن فقط قالب ثانی، این گرفتار یه چیز دیگه شده. هر تیکه ای را این مسیر را انسان به فیماید از ظاهر اینجوری هست که بهش میفهمونن که این زمین وسیع دیگه هست که تو باید بری. حالا دیگران رو لحاظ نکردی، حالا خودت رو لحاظ نکن، حالا عمل رو نبین، حالا نمیانید. خب خدا رو شکر، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على فاطمة وأمينها وبعلها وبنيها عدد ما حامت به مجده وصل تو کسر جان، برخیز طایر قدسم از دام جهان، برخیز به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم، یا رب از ابر هدایت برسان برانی، یا رب از ابر هدایت برسان برانی، بیشتر زان که چو گردی زمیان برخی، روز مرگم نفسین مهلت دیدار بده. روز مریم نفسی مهلت دیدار بده تا چون حافظ سر جان و جهان برخیزم سر جان و جهان بخیزم یبنا
دورم کردیم او لعلك رأيتني معرضا عنك فغليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاظمين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكرا لنعماك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني خدا دیدی مقبر را همه کار دارم اما یه سجده میخوام بکنم دارم محاسبه میکنم، یه قرآن میخوام بخونم محاسبه میکنم لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، شهد نمیخوای صدامو بشنوی خدا کند که کسی تهر صدا نشود، او لعلك بجرمي وجريمتي كافيتني، او لعلك بألة حيائي منك جازيتني فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي. خدا این همه گناهکار بخشیدیم لا لا الا الله نازبان امه هداست عجیب اینا معرفت به نفوت یارم فطالما فوت عن المذنبین قبل ان كرمك اي رب يجل عن مكافات المقصرين، وانا عائض بفضلك هارب منك اليك متنجز ما بعدت من السلف عن من احسن بك ظنا. دستای دعای تو بنا بیار الهی انعم الهی انعم الهی انعم الهی انعم الهی انعم حسین من بیا و این دل شکست دلا بخن حسین من قربانی شدم، بی نشانی شدم، ارغوانی شدم، خستان و پیرم، در کنار قبر تو، پشت آخر تو، که منم خواهر تو، بی تو من میمیرم، حسین من. ایام شهادت امام رضا گذشت، ما عرض نادت نکردیم نبودم. یه روز این قومی ها میخونم، میگن فاطمه معصومه کریمه اهل بیت، آمد برادر رو ببینه و ندید، عجب بیبی با کرامتیه، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله. اما شاید بگیم خوب شد برادر رو ندیم. پنجاه بار نشست و بلند شد، یتمنون السلیم. اما یه بانوی دیگری همه دختر امام، خواهر امام، عمه امام، او هم ندید، فقط میدید شمشیر را بالا میره پایین میاد. نیزا بلا میره پایین میاد، به سمت گمدان است خیمه دمیدم من، شب جلوتر بود، دیر رسیدم من، سر تو دوا بود، ناله کشیدم من، سر تو رو بردم، دیر رسیدم من، آخ غریب مادر، عزیز خواهر، السلام علیکم یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائك علیك منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار راجع له الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام
من یه مادر چهار زدن را خود برار نده